و خواستار مقابله با هر گونه تلاش برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی شدند. ارتش سوریه پس از درگیری‌های شدید با تروریست‌های جبهه النصره بر منطقه کفر نبوده در شمال غربی حما مسلط شد. ارتش سوریه همچنین مواضع تروریست‌ها را در دو شهرک الحبیت و آبدین در حومه ادلب هدف قرار داد. یگان‌هایی از ارتش سوریه هم در پاسخ به راکت پراکنی تروریست‌ها به حومه شمال غربی حما مواضع آنها را در این منطقه هدف قرار دادند. خبر دیگر این که عربستان پیشنهاد کرد کمک‌های مالی و تسلیحاتی در اختیار گروه‌های مسلح عشیره‌های شرق سوریه قرار دهد. عربستان سعودی برای نزدیک شدن به عشیره‌ها در سوریه تلاش می‌کند تا بتواند از آنها به عنوان اهرم فشاری علیه دمشق استفاده کند.
تجمع بی سابقه گروه‌های تروریستی مسلح در محور جنوب ادلب و حمله تعداد زیادی از عوامل انتحاری با خودروهای بمب‌گذاری شده به مواضع ارتش سوریه در این محور، اما نیروهای جبهه متحدین همچنان به مسیر خود برای پاکسازی کامل منطقه ادلب از لوس تروریست ها ادامه می دهند.
در پاکسازی شهر کفرن بوده و حومه آن، ارتش انبار بزرگی از سلاح را که تعداد زیادی موشک گراد، گلوله توپ و خمپاره بود کشف کرد.
تروریست های شکست خورده در جنوب ادلب همزمان شمار زیادی از نیروهای انتحاری به محور معرض تلخان واقع در شمال غرب حلب اعزام کردند تا بارزمندگان مقاومت در جهت مقابل جنوب ادلب درگیر شوند. اما با واکنش به موقع رزمندگان مقاومت، حمله آنها شکست خورد و تعداد زیادی هم کشته دادند. در پی این عملیات ارتش سوریه از شناسایی یک بیمارستان میدانی، شمار زیادی کلاهای ضد گازهای شیمیایی و همچنین مقادیری تجهیزات وابسته به گروه کلاه سفیدها خبر داد که گویا حاکی از آماده شدن تروریست ها برای اجرای یک حرکت نمایشی دیگری به منظور همخوان شدن با ادعاهای کشورهای غربی علیه دولت سوریه در زمینه بکارگیری سلاح شیمیایی. حسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
مدیر اجرایی صندوق کودکان ملل متحد یونیسف شهادت 7 کودک یمنی در حمله ائتلاف متجاوز سعودی را تایید کرد. وی همچنین توقف حملات به زیرساخت‌های یمن و اعطای اولویت به اقدامات صلح‌جویانه در این کشور را خواستار شد. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف اعلام کرد در 10 روز گذشته 27 کودک یمنی به شهادت رسیدند. هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل متحد هم حمله اخیر ائتلاف متجاوز سعودی به منطقه معویه استان تعز یمن را که به شهادت 12 غیر نظامی از جمله 7 کودک منجر شد محکوم کرد. در همین حال رئیس کمیته عالی انقلاب یمن تأکید کرد به دلیل بی‌توجهی عربستان به طرح‌های صلح، حملات پهبادی به این کشور از سر گرفته شده است.
در منطقه اسلم در استحجه یمن ده‌ها اردوگاه وجود دارد که آوارگان مناطق مختلف این استان و استانهای همجوار را لت حمله و محاصره در خود جای دست و هر اردوگاهی داستان غم‌انگیز خود را دارد.
در این منطقه طی 6 تا 7 ماه 14 تن از کودکان در سنهای مختلف به علت سوء تغذیه فوت کردند. اکنون بیش از 230 کودک به علت سوء تغذیه حاد بستری هستند. پس از مدتی اونها را از مرکز درمانی خارج میکنیم و نزد خانواده ها نگه داشته میشن، در حالی که نه بهداشتی وجود داره و نه تغذیه کامل دارن. اونها بعد از 15 یا 20 روز به مرکز درمانی بازگردانده میشن. 20 روز.
انتکاسه. الحمدلله هذا اسرتين معي تمام ولا لا؟ دو خانواده اینجا زندگی میکنن. یکی از این خانواده ها 9 نفر است. 2 فرزند اونا معلول هستن، سلطان و زکریا. هیچ سازمان بین‌المللی به ما کمک نکرده. ما 7 ماهی که در این اردوگاه هستیم و وضع بسیار سختی داریم. از کمک جهانی 1.5 کیسه آرد و 1 بطری روغن دریافت
کردیم.
بیش از آن که جنگنده های ائتلاف متجاوز خانه وی را بمباران کنند، اوضاع او این گونه نبود و هیچ وقت تمایل نداشت در چنین جایی زندگی کند. اما به رغم اوضاعی که به آن دچار شده، فقط 1 چیز است که تا کنون در او تغییر نکرده: عزت و کرامت. بر این باورند که خوردن برگ های درختان بهتر از تسلیم شدن و شکست است. اگرچه در کشور خود آواره شده اند، ولی تا پای مرگ ایستاده اند.
خبر گزار سیدا وسیما من احدى مخیمات النازحین فی مدیریت اسلم حجه.
ادامه خبرها. رئیس جمهور امریکا عفو نظامیان جنایتکار این کشور را که در افغانستان و عراق مرتکب جنایت جنگی شدند خواستار شد. ترامپ از پنتاگون و وزارت دادگستری امریکا خواسته هرچه سریع‌تر مقدمات این عفو را فراهم کنند. این تصمیم ترامپ با اعتراض شدید محافل حقوقی و همچنین مردم افغانستان روبرو شده است.
رابرت بیل، کسی که در یک شب تاریک در سال 2012 از پایگاه خود در قندهار خارج شد و 17 غیر نظامی افغان را که در بین آنها زنان و کودکان نیز بودند، بعد از تجاوز به شکل فجیعی کشت و اجساد آنها را آتش زد.
حتی بچه 2 ساله را هم همراه مادرش کشتند. آیا اینها عضو طالبان بودند؟
همچون رابرت بیلز، نظامیان آمریکایی دیگری هم از سال 2001 تا کنون در بسیاری از نقاط افغانستان غیر نظامیان را کشتند.
آمار کشته شدگان در آخرین عددی که رسماً بر ما رسیده 76 نفر را تشکیل می‌دهد.
گذشته از شکنجه زندانیان، حملات هوایی، عملیات‌های شبانه و تیراندازی‌های بی‌هدف، آمریکایی‌ها در این سال‌ها در افغانستان حتی از حمله به جشن‌های عروسی و بیمارستان‌ها هم دریغ نکردند.
نمیدانم چرا بیمارستان را بمباران کردند. اینجا نه نظامی بود و نه نیروی طالبان.
اما هیچ کدام از این نظامیان و جنایتکار آمریکایی در افغانستان محاکمه نشدند و آمریکا حتی به دیوان بین‌المللی کیفری هم اجازه نداد به پرونده آنها ورود پیدا کند. اکنون ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته با نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی و حتی قوانین داخلی آمریکا تعدادی از این نظامیان جنایتکار را عفو کند، موضوعی که در رسانه‌ها حتی از آن به عنوان کاپیتولاسیون نوین یاد می‌شود.
مردم افغانستان از اینها به هیچ وجه نمیگذره و خواهان محاکمه عادلانه نظامیان آمریکایی در افغانستان و جنایات ضد بشری در افغانستان هست.
بدون شک عفو این نظامیان جنایتکار به معنای دادن مجوز به دیگر نظامیان آمریکایی در افغانستان برای جنایت بیشتر در این کشور است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
همچنان خبرهای جهان اسلام را از رادیو معارف می شنوید. نخست وزیر مالزی گفت همواره در کنار ملت مظلوم فلسطین در برابر رژیم غاصب اسرائیل خواهیم ایستاد. مهاتیر محمد در مراسم ضیافت افطار فلسطینیان مقیم مالزی ضمن حمایت از مردم فلسطین اعلام کرد ما همواره از حق فلسطینیان در برابر غاصبان دفاع می کنیم. نخست وزیر مالزی از تخصیص 140 بورسیه تحصیلی به دانشجویان فلسطینی در 12 دانشگاه این کشور خبر داد. در اعتراض به تصمیم آل سعود برای اعدام 3 مبلغ برجسته، تجمع اعتراض‌آمیزی در برابر کنسولگری عربستان در استانبول برگزار شد. حاضران در این تجمع ضمن ابراز همدردی با مبلغان بازداشت شده خواستار آزادی فوری آنان شدند. برخی منابع اعلام کرد 3 مبلغ برجسته این کشور یعنی سلمان العوده، عواد الغرعلی الامری را که پیش از این به بهانه‌های تروریستی بازداشت شدند اعدام کند. مردم توکیو پایتخت ژاپن همزمان با ورود دونالد ترامپ به این شهر علیه سیاست‌های وی تظاهرات کردند. همزمان با این تظاهرات کلیه خیابان‌ها و مسیرهای منتهی به سفارتخانه آمریکا در توکیو مسدود و از نزدیک شدن راهپیمایان این منطقه جلوگیری شد. دانشجویان و دانش آموزان نیجر با برگزاری تظاهرات در نیامی پایتخت این کشور علیه حضور نظامی آمریکا و فرانسه در کشورشان تظاهر کردند. معترضان با در دست داشتن پارچه نوشته های خواستار خروج نیروهای جی از خاک نیجر شدند. رئیس مرکز گفتگوی بحرین با ابراز نگرانی از سرکوب شدید فعالان حقوق بشری در این کشور گفت حکومت بحرین سعی می کند تا دهان کسانی را که از فساد و نقض حقوق بشر انتقاد می کنند ببندد. شیخ میثم سلمان گفت بحرین نیازمند اصلاحات واقعی است. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. با این بخش خبری به اطلاع می رسانم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 20:11 است و هنگام اذان مغرب ساعت 20:31. ضمن عرض تسلیت مجدد به مناسبت سال روز شهادت حضرت امام علی علیه السلام با شما خداحافظی می کنم. التماس دعا و خدا نگهدار. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي
جانان من برخیز، باید بر جبل راند، حکم است باید باره تا دشت عمل راند، باید به مژگان رفت گرد از تور سینین، باید به سینه رفت زینجا تا فلسطين.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند، متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند، متى نختال في زحفه يسير براكبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند سلام، خوشحالیم که با سومین قسمت از مجموعه برنامه فلسطین همراه شماییم. به یاری خدا برگی دیگر از کتاب تاریخ فلسطین را همراه شما گرامیان ورق می‌زنیم. در سال 1931 تجدید نظر طلبان و دیگر جدا شدگان از هاگانا سازمان مسلح ایرگون را تشکیل دادند که طرفدار برخورد شدیدتر با فلسطینی ها بود. این سازمان بعدها هسته اصلی حزب لیکود اسرائیل را تشکیل داد. در فاصله سالهای 1920 تا 1936 میلادی قیام مسلحانه شیخ عز قسام آغاز شد و ضربات متعددی بر پیکر مهاجران صهیونیست وارد کرد. هیچ یک از رهبران عرب آن روز از قیام عز الدین قسام حمایت نکردند. سرانجام صهیونیست ها با همکاری استعمارگران انگلیسی در توطئه‌ای مشترک عزالدین قسام را در نبردی نابرابر به شهادت رساندند.
عزالدین قسام در سال 1882 میلادی در یکی از روستاهای لازقیه سوریه به دنیا آمد. در 14 سالگی به دانشگاه الازهر مصر رفت و از محضر استادانی مانند شیخ محمد عبده بهره برد. در سال 1906 به زادگاه خود بازگشت و امام جماعت مسجد استقلال در حیفا شد که آن روزها از مراکز مهم فعالیت صهیونیست‌ها بود. قسام تمام فعالیت خود را که مبارزه ضد تشکیل دولت یهود بود در پنهانی کامل انجام می‌داد و فقط اشخاصی که سالها مورد آزمایش او قرار گرفته و سلامت و رازنگهداری خود را اثبات کرده بودند از فعالیت تشکیلات او آگاهی داشتند. دکتر مصطفی کبها، پژوهشگر تاریخ در فلسطین.
زندگی شیخ عزالدین قسام تا کنون مورد پژوهش جدی مورخان قرار نگرفته، به سبب رازهایی که در زندگی او بود و اینکه او فعالیت‌های خودش رو به صورت پنهانی انجام میداد و کسی از اونها خبردار نمی‌شد مگر شاگردان خاصش.
سالهای 1933 و 34 مهاجرت صهیونیست‌ها به سرزمین‌های اشغالی و گرایش صهیونیست‌ها به تشکیل گروه‌های تروریستی شتاب گرفت. در این وضعیت قسام ناگزیر شد پیش از فراهم شدن امکانات و نیرو عملیات نظامی را آغاز کند. با صدور دستور از سوی قسام، زنجیره از عملیات نظامی ضد مناطق صهیونیست نشین و گشتی‌های ارتش بریتانیا اجرا شد و خسارات زیادی به زمین‌های کشاورزی و دارایی‌های صهیونیست‌ها وارد کرد. همچنین به کشته شدن چند تن از نیروهای انگلیسی و صهیونیست منجر شد. مبارزات قسام در سال 1935 به شکل مبارزه آشکار مسلحانه ضد استعمارگران انگلیس و تروریست‌های یهود درآمد. او همچنین نهضتی را در شمال سوریه ضد قوای استعمارگر فرانسه به راه انداخت و در طول یک سال تلفات قابل ملاحظه‌ای به نیروهای اشغالگر فرانسوی وارد کرد. پس از آنکه دادگاه نظامی فرانسه حکم اعدام او و شماری از یارانش را صادر کرد، قسام به دمشق و از آنجا به فلسطین رفت. شیخ عزت‌الدین قسام در نیمه نخست نوامبر 1935 میلادی همراه 24 تن از یارانش با هدف دعوت مردم به انقلاب وارد شهر جنین شد و در 19 نوامبر در نبردی نابرابر و پس از ساعتها مقاومت و پایداری در برابر نیروهای انگلیسی و صهیونیست به همراه یارانش به شهادت رسید. جودت حاج محمد فرزند شهید عبدالرحیم حاج محمد از فرماندهان انقلاب فلسطین.
روح عزت‌الدین قسام در متن جامعه فلسطین دمیده شد و بسیاری از فلسطینی ها تحت تأثیر قرار گرفتند. از همین روحیه احساسات انقلابی و مبارزه با استعمار انگلیسی در میان فلسطینی ها آغاز شد.
از سال 1936 تا 1939 قیام بزرگ عرب ضد انگلیس شکل گرفت. سازمان ایرگون حمله به فلسطینی ها را تشدید کرد. کمیته انگلیسی پیل موضوع تقسیم فلسطین را مطرح می کند. به شکلی که یک سوم آن شامل حیفا، جلیله و دشت ساحلی مدیترانه کشوری یهودی را تشکیل دهد و بقیه به اردن بپیوندد، ولی قدس زیر نظر انگلیس بماند. سال 1939 میلادی مجلس عوام انگلیس با استقلال فلسطین پس از 10 سال موافقت کرد، مشروط به اینکه در این مدت سهمیه سالانه برای مهاجرت یهودیان حفظ شود و حق فلسطینیان بر زمین محفوظ باشد. در فاصله سالهای 1940 تا 1945 در جریان جنگ جهانی دوم 60 هزار یهودی به فلسطین مهاجرت کردند و جمعیت یهودیان به 31 درصد رسید. سال 1945 انگلیس حل مسئله فلسطین را به سازمان ملل محول کرد و این سازمان در 29 نوامبر 1947 با صدور قطعنامه 181 به طرح تقسیم فلسطین رأی داد. مطابق این قطعنامه سرزمین فلسطین به دو کشور عبری و فلسطینی تقسیم شد و 55% سرزمین فلسطین به یهودیان تعلق گرفت.
با درخواست دولت بریتانیا از دبیرکل سازمان ملل متحد، مجمع عمومی کمیته ویژه فلسطین را به منظور بررسی آینده سیاسی فلسطین تشکیل داد. این کمیته پس از 7 ماه تحقیق و بررسی در 29 نوامبر سال 1947 گزارش خود را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه و طرح تقسیم فلسطین را به رأی نمایندگان عضو گذاشت.
افغانستان؟
نه.
آرژانتین؟ ممتنه. مصر؟ نه. سوئد؟ بله. انگلستان؟ ممتنه. ایالات متحده آمریکا؟ بله.
Of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against.
بدین سان مجمع عمومی با 33 رأی موافق در برابر 13 رأی مخالف، 1 غایب و 10 ممتنع به قطعنامه 181 مبنی بر تقسیم فلسطین رأی داد. در پی تصویب قطعنامه تقسیم فلسطین، نمایندگان کشورهای عربی جلسه مجمع عمومی را با خشم ترک کردند و نماینده سوریه در حال ترک جلسه فریاد زد: سازمان ملل متحد مرد، سازمان ملل را کشتند. بدینسان فلسطین به 2 بخش تقسیم شد. بخش یهودی که شامل 55% سرزمین فلسطین می شد و بخش فلسطینی که علارغم در اکثریت بودن فلسطینی ها شامل 45% فلسطین بود. شب 29 نوامبر سال 1947 صهیونیست ها در تل‌آویو و بیت المقدس به رقص و پایکوبی پرداختند. همانطور که شنیدید انگلستان به قطعنامه تقسیم فلسطین رأی ممتنع داد، حالان که این کشور خود از مدافعان و حامیان تشکیل رژیم صهیونیستی بود. آقای بختیاری زاده کارشناس برنامه درباره چرایی این موضع دوگانه انگلیسی ها توضیح می دهد.
به نظر می رسد بریتانیا با توجه به آنکه می دانست طرح تقسیم در مجمع عمومی سازمان ملل رأی بیشتر و با فاصله بیشتری خواهد داشت، به نظر می رسد تصمیم گرفت با رأی ممتنع این ذهنیت را به ویژه در میان عرب‌هایی که از متحدان قدیمی و دوستان قدیمی بریتانیا در منطقه بودند ایجاد کند که بریتانیا به هیچ نحو به دنبال ایجاد یک حکومت یهودی به آن شکل در فلسطین نبوده است. آنچه که این گزاره را تقویت می کند آن است که بریتانیا به خوبی می دانست مسئله فلسطین پایان حضور و نفوذ آن در منطقه خاورمیانه نخواهد بود و بدین لحاظ با رأی ممتنع تصمیم گرفت علاوه بر آن که از زیر بار مسئولیت شکل گیری چنین حکومتی در برابر عرب‌ها فرار کند، مناسبات نزدیک خود را با حکومت‌های عربی حفظ کند و البته روشن بود که یهودیان می‌دانستند بریتانیا نقش عمده‌ای در تشکیل حکومت یهودی در فلسطین دارد. این رأی ممتنع نمی‌توانست مناسبات میان بریتانیا و یهودیان را دستخوش تنش سازد.
مرور تاریخ سرزمین فلسطین از آغاز اشغال تا امروز. فلسطین
در ماه مارس 1948 سازمان هاگانا طرح دان را اجرا کرد. هدف این طرح حاکمیت مسلحانه بر کشور یهودی مصوب سازمان ملل به علاوه بخش بزرگی از کشور فلسطینی مصوب سازمان ملل بود. 9 آوریل 1948 سازمان ارگون و اشترن حدود 250 فلسطینی ساکن دهکده دیر یاسین در نزدیکی قدس را قتل عام کرد تا منجر به ترس اعراب قرار آن زمین فلسطین شود.
دیر یاسین روستایی در بلندی‌های مشرف به بیت المقدس بود و بیرون از مواضعی قرار داشت که از طرف سازمان ملل برای دولت آینده اسرائیل در نظر گرفته شده بود. 9 آوریل 1948 ناگهان صدای گوشخراش بلندگوهای صهیونیست‌ها در دهکده دیر یاسین پیچید که گوینده با تهدید از مردم می‌خواست دهکده تخلیه کنند.
بلندها مرتب اعلام می‌کردند سلاحتون رو رها کنید و از منطقه خارج بشید.
مردم بی‌دفاع، گیج و حیران و مضطرب برای فهمیدن علت حادثه به هر سو می‌دویدند. در چنین وضع بحرانی، سربازان بی‌رحم یهودی مثل گرگ‌های مست مردم را محاصره کردند.
روزی که درگیری در مرزهای کشور شروع شد، یهودی‌ها اول به سراغ یه نانوا رفتند. او اسمش حسین الشریف از اهالی الخلیل بود و معمولاً ساعت 4 صبح از خانه بیرون می‌رفت و تنور رو می‌کرد تا زن‌ها براش آرد بیارن و اون نان بپزه. تا یهودی‌ها وارد شدن، اولین کاری که کردن نانوا و پسرش رو در آتش انداختن. یهودی‌ها عمه پدرم رو که برای کاری از خانه بیرون رفته بود زدن. بعد شوهرش برای نجات او جلو رفت که او رو هم زدن و هر دو نقش زمین شدن. این اتفاقی بود که به چشم خودم دیدم.
فرمانده عملیات دستور حمله را صادر کرد.
میدونی چی باعث شد این همه پناهجو در اردوگاه‌های لبنان و سوریه و اردن جمع بشن؟ فقط یه یهودی وجود داره که میتونه بگه باعث بی‌خانمان شدن اینها شده و اون هم منم. من بودم که عملیات دیر یاسین رو به پایان رسوندم.
البته تصرف دهکده دیر یاسین آنچنان که صهیونیست‌ها فکر می‌کردند آسان نبود.
وقتی که اونها به اینجا اومدن به آسیاب‌های روستاییان حمله کردند. در ابتدا اونها رو به عقب روندیم. این کار رو دو سه بار انجام دادیم. در مرتبه چهارم مسیر پیشروی اونها رو مسدود کردیم.
صهیونیست‌ها پس از حمله به دیر یاسین 250 نفر از اهالی آن را از زن و مرد و کوچک و بزرگ به قتل رساندند و بدن آنها را مسلح کردند. در این جنایت نیروهای انگلیس نزدیک همان دهکده بودند و با اینکه مسئولیت حفظ امنیت به عهده آنان بود، کوچکترین حرکتی برای نجات اعراب از خود نشان ندادند. مائیربیل از مأموران سازمان هاگانا که در جنایت دیر یاسین حضور داشت. جنایتکاران عده‌ای از دختران عرب را اسیر کردند و با وضعیتی غیر قابل توصیف در کامیون‌های بی سرپوش ریختند و در شهرهای یهودی نشین به وس از میان مردم عبور دادند. نماینده صلیب سرخ در ضمن گردش در میان خرابه‌های برجامانده از دیر یاسین متوجه چاهی که اجساد در آن دفن شده بود گردید و دستور داد همه اجساد را از چاه بیرون بیاورند. دست اعمار و تهدیدهای صهیونیست‌ها این نماینده را به وحشت انداخت، به طوری که جرأت نکرد مشاهدات خود را به طور کامل گزارش دهد و فقط نوشت: وضع این دهکده خیلی وحشتبار بود.
عزیزان، از اینکه تا این لحظه با سومین قسمت از برنامه فلسطین با ما همراه بودید سپاسگزاریم. در برنامه آینده صفحات دیگر از تاریخ غمبار فلسطین را ورق خواهیم زد. تا درودی دیگر، بدرود.
از پرده در افتاد غم پنهانی قوم، آخر به سر آید شب ظلمانی قوم. با سامریان بگو که موسی برسد، آزاد کند یوسف زندانی خود، آزاد کند یوسف زندانی خود. ای قدس.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
ربنا
هر شب که بود قاعده سفره نهادن، ما راز خیال تو بود روز گشادن. ای لطف تو را قاعده بر روز گشادن، مانند مسیحا ز فلک مائده دادن.
عاشقانه زیر نور ماه رمضان در ضیافت سفره‌های ساده افطار با نان و خرما.
عطر آرامش آسمانی،
عطر آرامش آسمانی.
جوان گریان بود و پریشان، از این سو به آن سو می رفت، مستعصل بود که چه کند. خدمت پیامبر رسید. حضرت فرمودند: چرا گریانی؟ جوان گفت: چرا گریان نباشم در حالی که گناهی بزرگ مرتکب شده‌ام و خداوند آن را نمی آمرزد؟ پیامبر فرمود: چرا مشرک شده ای به خداوند؟ گناه تو هر قدر بزرگ باشد خداوند متعال می آمرزد. جوان گفت: گناه من از کوه، زمین، آسمان و ستارگان هم بزرگتر است. حضرت فرمود: گناه تو بزرگتر است یا خداوند؟ جوان گفت: خداوند بزرگتر است. پیامبر فرمودند: گناه تو هر قدر بزرگ باشد خداوند بزرگ و مهربان آن را می آمرزد.
بسم الله الرحمن
الرحیم.
ربنا
باز هوای خوش دم افطار،
ربنا
و باز سفره به سادگی نان و خرما.
ای
شیشه هایت رو از بهش بیاریم، توی جشن عاشقا گلاب بپاشیم.
به نام خدا، خدایی که لطف و رحمتش همیشه مخصوصا این روزا و شبا همه جا محسوسه و گسترده است، خدایی